بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در اون جلسه از آیات زهار را مطرح کردیم و در این جمله که والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، در این جمله صحبتی شد و خب عرض کردیم که از آیات زهار یک جهت حرمت استفاده شده، استفاده میشه. خود زهار عمل محرمی حساب شده و مبنا بر این است که خودش حرام میدونن و استدلال هم کردن به ظاهر آیه مبارکه انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. جهت دوم مسئله کفاره بود. به لحاظ فقهی مشهور بین فقها این است، بین فقها امامی این است که خود زهار فی حد ذاته کفاره نداره، حرام هست اما خود او موجب کفاره نمیشه، بلکه حکم فقهی این است که اگر شوهر بعد از زهار بخواهد با همسرش مقاربت کند، شرط جواز مقاربت با همسر کفاره است. که اگر بدون کفاره مواقعه کرد، این مواقعش حرامه و به حسب بعضی روایات دو تا کفاره داره، یعنی یک کفاره خود زهاره که بعدش مواقعه شده، یک کفاره دیگه هم برای ثابت میشه. بله؟ کفاره زهار همون تحریر رقبتن ادیال اولو کفاره مرتبه مثل کفاره ماه مبارک، منتها ترتیبیه، در آیه هم هست تحریر و رقبتن، اگر نتوانست که دنبال آیه فمن لم یجد فصیام و شهرین، در آیه هست فمن لم یستطع اطعام و ستین مسکین. حالا بله عرض میکنم، پس گفتن یعنی تقریبا روایاتی در این زمینه هست و فتوای فقها هم در اینه که نفس زهار فی حد ذاته کفاره نداره، لذا گفتن اگر کسی زهار کرد و بعد زنش هم طلاق داد و کاری هم انجام نداد، دیگه کفاره بر او لازم نیست. یا طلاق نداد اما تماسی با او برقرار نکرد، صرف زهار تنها موجب کفاره نمیشه. اون چه که هست این است که پس وجوب کفاره که میگن کفاره واجبه نسبت به اون کسی است که اراده مقاربت دارد، که مرجعش به اینه که یحرم التماس بدون کفاره. این تقریبا چیزی که از روایات استفاده میشه. صحبت در این بود که این جمله ثم یعودون لما قالوا والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. خب این ثم یعودون چه معنا داره؟ اون کسانی که زهار کردن، زهار میکنن، سپس عود میکنن، به اون چه که گفتند وقف تحریر و رقبتن من قبل ان یتماس، قبل از تماس باید تحریر رقبه بکنه. از این آیه چی استفاده میشه؟ حکم فقهیش هم بود که عرض کردیم که اون از روایات، از مجموع روایات استفاده میشه، که آیا ظهور آیه در چی هست؟ اینجا همطور که اون جلسه عرض شد در ثم یعودون وجوه مختلفی گفته شده که شاید اقوای اون وجوه دو تا وجه، یعنی دو وجه از اون وجوه اون ازهره. یکی این که بگیم این ثم یعودون لما قالو مقصود این باشد که کسانی که در زمان جاهلیت قبل از اینکه اطلاع به این حکم پیدا کنن، قبل از اینکه مسلمان بشن، اینها ظهار میکنن و بعدن اسلام را اختیار میکنن، باز دو مرتبه ظهار میکنن بر اساس همون عادتی که در جاهلیت داشتن. و ظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، یک بار ظهار کرده در زمانی که خب در زمان جاهلیت بوده، بعد مسلمان شده باز دو مرتبه تکرار میکنه همون چیز را. این باید کفاره بده، تحریر رقبت. این یک وجهی که گفته شده که این وجه را عرض کردیم تأیید میکنه شأن نزولی که در آیه ذکر شده بر اساس بعضی از روایات که روایتش را اون هفته خوندیم، روایت خمران ابن اعین بود که بعد از اینکه به حسب اون روایت جریان اون شأن نزول آیه را حضرت فرمودند و حرفا اون زنی که آمد و چه کرد و از شوهر شکایت کرد، بعد در تفسیر اون آیه اون جمله آمده بود که اون هفته خوندیم اون جملهش را، که طبعا صراحت داشت که یعودونه به همین معناست، یعنی کاری را اولا انجام دادن، اول ظهار کردن از روی جهل و نادانی در زمان جاهلیت، باز دو مرتبه بر میگردن، که همون زنم هم اون شوهر همین جور بود دیگه. اینا عادت داشتن در زمان جاهلیت که یک امر معروفی بوده زهار، و وسیله بوده که دیگه مثلا اون زن در اونها حرام بشه، حرام دیگه از اون حرام میشده. این مرد هم همین کاری کرد از روی جهل، بعد از اینکه مسلمونم شد باز همون را ادامه داد. بعد زنش آمد پیش پیغمبر شکایت کرد و این آیه کریمه نازل شد. وقتی به حسب این روایت حالا منسوب به امام علیه السلام شده این تفسیر که ثم یعودون، یعنی دو مرتبه همون حرف رو تکرار میکنن، یعودون لما قالوا، قبلا ظهار کردن توجه نداشتن، با دو مرتبه آمده مسلمون شده با ظهار کرد، فتحریر رقبت. این وجهی که از وجوهیست که در تفاسیر آمده، از کردیم که روایت همران ابن اعین هم همین وجه را فرموده که حالا ظاهر روایت منسوب به قول ابی جعفر سلام الله علیه است. خب این یک وجه. وجه دوم، این وجه دوم نسبت داده شده به اصحابنا، بردون که عرض میکنیم در تفاسیر، حتی در تفسیر مجمع تعبیری داشت که نسبت دادن وجه را به اهل بیت علیهم السلام، این وجه را عرض میکنیم. و اونه که ثم یعودون لما قالوا، یعنی اون کسانی که ظهار میکنند زنهاشون را، یعنی چی؟ یعنی میگن انت علیه که زهر و امیو، و مقاربت با زن را بر خودشون حرام میکنن. ثم یعودون لما قالوا، ولی دو مرتبه بر میگردن، رجوع میکنن، میخوان با زن دو مرتبه تماس برقرار کنن. ثم یعودون، یعنی از اون حالت قبلی که داشتن که زن را بر خودشون حرام کرده بودن و اراده داشتن که با زن تماسی برقرار نکنن، یعودونه، یرجعونه، یرجعونه لما قالو. وقت مراد از ما قالوی هم مقول و فیه، مقول و فی یعنی زن، یعودونه یعنی به اصطلاح مقاربت با زن، یعودون یعنی دو مرتبه رجوع میکنن و اراده دارن مقاربت با زن را. لما قالو، یعودون لما قالو، که از حرفی که قبلا گفتن بر میگردن. وقت اینها لازمه که تحریر رقبه کنن من قبلا یتماسه. یعنی خلاصه زن مردانی که این کار میکنن بعدا پشیمون میشن. مردی که ظهار میکند بعد پشیمان میشود و اراده دارد دو مرتبه به زن رجوع کند، گفتن فتحریر و رقبتون من قبلا یتماس. حالا که اراده داری رجوع کنی و از حرف سابقت برگشتی، قبل از تماس لازمه که کفاره بدی. این مطلبی است که نسبت داده شده، یعنی اصلا خود این تفسیر نسبت داده شده به اهل بیت علیهم السلام، به فقهای امامیه در کلمات. و مثلا در کلام، حتی در کلام صاحب جواهر، خود یعنی این شرایع، این اصلا که حرف شرایع، لا تجب الکفارت و به تلفظ و انما تجب بالعود، که صاحب جواهر در این انما تجب بالعود دارن که الذی هو العنوان فی الآیه، که عنوان در آیه همین عوده، بعد گفتن والمشهور انه هو ارادت و استباحت الوقت یا ارادت الوقت، بل قیل انه یظهر من التبیان و مجمع البیان و غیره ما که علی اتفاق علیه. بعد لصحیح جمیل که روایاتی را آوردن، البته این روایات داره اصل حکم را میگه، این روایات خیلی ناظر به آیه کریمه نیست، ولی اصل حکم که مسلم مورد اتفاقه. ولی شاهدم برای اینکه انما تجب بالعود که ساوشرایی میگه به عود، این عود معلومه که اشاره به ثم یعودون لما قالو هست، همین بود که در کلام مجمع هم همین تفسیر نسبت داده شده به اهل بیت علیهم السلام، تعبیری داشت که نمید. و یا اصحابنا. خب این وجه دومی است که در اینجا هست. ما اون هفته عرض کردیم که خب چون روایت معتبری در این زمینه وارد شده که یعودونه را تفسیر کردن به همون تکرار ظهار که بچه اول باشه، چون روایت معتبر قائم شده، خب متعین اینه که به این روایت اخذ کنیم ما در تفسیر، در تفسیر آیه کریمه از کمزور شما. و منتها خب یک مسئله سوالی در اینجا مطرح هست که آخر پس این قول فقهای اصحاب، نسبتی که به اصحاب از کم که داده شده، این رو ما به چه صورت چیرو ما توجیهش کنیم؟ ساجاهر یک بله چیزی دارن که اشاره میکنم بگیم این خبر، تر میکنم یه خبر عمران، این مورد و انهه، یعنی این روایتی که ما او هفته خوندیم این ازش اعراض شده. بله و کذا عبارتون صفحه 132 و کذا ما سمعته سابقا در جلد 33 قبلش اینه که بالاخره از جهت فقهی مسئله روشن است و غیر او صحیح نیست. و کذا ما سمعته سابقا فی خبر سبب نزول من ان المراد عود غیر الفاعل الاول که الى الظهار بعد ان نزلت آیته، که اشاره میکنم به اون روایتی که در شأن نزول آیه هست که مراد از عود مقصود که عود به مقاربت و اینها نیست، مقصود این است که نه، همون کسی که اول انجام داده بعد از اون آیه اگر او یا غیر او بعد دو مرتبه او را انجام داد تکرار ظهاره. این گفتن لم اجد بهی قائلا مننا، قائلی از ما از کم که پیدا نشده. و از این جهت خب شبهه این مطلب هست که این روایتی که ما قبلا بهش استدلال کردیم مثلا گفته بشه که قوم این روایت ازش اعراض شده و نمیتونیم به طبق این روایت ما اینجا تفسیر کنیم آیه کریمه رو. این بله با بچه اول خیلی فرق نمیکنه، چون حالا اون از دو هفته هم هست کردیم، حالا گاهی وقتا عود همون شخص یا عود دیگری، یکی از امت اگر دو مرتبه اینو تکرار کنه، در زمان جاهلیت اینا این کار رو انجام میدادن.
بعد اسلام
اگر کسی این رو انجام داد یعودونه، مراد نیست عود به جماع نیست، بلکه تکرار همون ظهاریست که قبلا مرسوم بوده. ثم یعودون لما قالوا، قبل از اینکه ظهار حرام بشه جاهلیت این کار رو میکردن، اون کسانی که در زمان جاهلیت این کار انجام میدن و بعد مسلمون میشن دو مرتبه باز این کار رو تکرار میکنن، این تحریر و رقبته، که مثل شأن نزول آیه، مثل همون فردی که به همین مطلب مبتلا شده بودی، مثلا اینجور چیزی. خب ببینید اینجا دو تا، یک مطلب مورد توجه باید واقع بشه و اینه که من دو مرتبه من به خبر عمران و روایت عمران مراجعه کردم، احتمالی مطلب هست که زیر روایت عمران منصوب نباشه، یعنی مال امام نباشه سلام الله علیه. این باید دقیق بشه، چون این در روایات ما اینجور چیز گاهی پیدا میشه، چون این روایت عدم شما خب راویش علی ابن ابراهیم که ان ابی فلان در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، خود علی ابن ابراهیم اهل تفسیر بوده دیگه، و چه بسا در این ذهن رواتی هستن که اونا با سا اهل تفسیرن. احتمال این معنا هست که صدر روایت تا یک قسمتی مربوط به امام علیه السلام باشه، قول ابی جعفر سلام الله علیه، ولی زیر روایت کلام خود راوی باشه از قبیل علی ابن ابراهیم و اینها، که در تفسیرشون آوردن دارن تفسیر میکنن، چون این چیز معمولی هست گاهی در روایات ما اینجور چیزی پیش میاد که کلام خود راوی با کلام امام اختلاط پیدا میکنه. این در مثل ملاحظه الفقیه یا حتی تهذیب شیخ و امثال اینا اتفاق افتاده، یعنی مثلا یک کلامی مثلا شیخ اولی روایتی رو در تهذیب آورده، دنبال او خود شیخ یک حرفی داره راجع به توضیح اون روایت، چیزی صحبتی کرده، ولی مثلا در اون وقتا دیگه خیلی این کتابت های جدید و نمیدونم که علامت های خاص دیگه خیلی مطرح نبوده، کلمات پشت سر هم می آمده، به این سبب می شده که روایاتی که به دست ما رسیده گاهی زیلش دیگه مخلوط می شده با به اون طبقه بعد که می رسیده، درست نمی تونستن تشخیص بدن. لذا بعدها الان در این زمان خب دقت های زیادی شده، تمیز داده شده، خودش یک جریانی داره در حدیث و این حرفا. تو کتب ما هم اتفاق افتاده این مطلب، در کتب فقهی هست، شواهدش هم هست در ملاحظ الفقهی که باز زیادتر، چون کلامات تو ملاحظ ده بشینه که رد روایت آمده، باز حرف خودش هم آمده، باز روایت آورده، همینطور پشت سر هم خیلی وقتا مخلوط میشه، انسان نمیدونه که کلام خود صدوقه یا کلام امام علیه السلامه. حالا در حال این جهت بری این نکته عرض کردم که این روایت حمران احتمالی مطلب هست که اون زیل که ثم یعودون لما قالو که تفسیر دارن میکنن، یعنی داره، اون دیگه از که مربوطه به امام نباشه. اگر اینجور شد دیگه لذا ما نمیتونیم به اون روایت بی عنوان استدلال کنیم، و چون یک مقداری ثم یعودون لما قالو هم و بچه اول درش نمیدارید ضعیف هست، خود فی حد ذاته الان یظاهرون من نسائهم ظهار میکنن ثم یعودون، این بگیم یظاهرون مربوط به دوران جاهلیت و بعد یعودون باز مربوط بعد از اسلام است، و اینا این مقداری طبعا مستبعد هست در این جهت. بیشتر به ذهن جون میرسه که یعودون یعنی بر میگردند، رجوع میکنند و میخوان اراده مقاربت دارن، ثم یعودون خلاصه پشیمان میشن. فتحریر رقبت، این خواستم برای اون یک نحوه استدراک و یک جهت توضیحی بود راجع به اون مطلبی که قبل صحبت شد. اینا خودش حالا اون که اهل تحقیقن خب میتونن باز بحث رو بیشتر بکنن، خود این جریان روایات و اختلاط کلمات روات به روایات که در اصطلاح علم الحدیث هم بهش میگن روایات مدرج، حدیث مدرج. حدیث مدرج اون حدیثی است که کلام راوی که ادراج شده در کلام امام و کلام معصوم علیه السلام، که میگم دیگه اون باید تشخیص داده بشه اون قسمتی که ادراج شده با قسمت اصلی روی قرائن و شواهد، اگر باید دقت بشه در این جد. این در این روایت هم با اینکه سندش البته ایشون تعبیر کردن به خبر مرحوم صاحب جواهر، اما خب نه شاید ایشون مدرکشون کتب تفسیر و الفاظ، ولی روایت در کافی هست و به لحاظ سند معتبره که به همران ابن اعین متصل میشه. همران هم برادر زراره است و از اجلا هست و روایاتی در فضیلتش آمده. در هر حال این جهت
در این روایت همران بیان فرمده که کاملت رو میاد اعتراض میکنه در میاد میگه که من میخوام مدردن برگردم این شوهر زور میدرد اون نهدی که زهار کرده که تمایل نداشته به برگشتن،
قبول. حالا اون منافات نداره،
یعنی کسی که زهار کرده
نه قبوله، یعنی حضرت این روایت ببینید مثلا قراره که این آیه داره راه باز میکنه، چون اینا خیال میکنن که حرام عبد میشه، که آیه در این مقام است که نه حرام عبد نیست، یک چیزی مرده گفته، شاید خودش هم دیگه ناچاره ادباب عصبانیت و این حرفا این کار انجام داده، با اینکه علاقه مندم بوده، ولی حالا دیگه با خاطر عصبانیت هرچی بوده این کار کرده و حالا مونده، حالا میخواد برگرده. این آیه در مقام این است که اون حکمی که در جاهلیت بود که منسوخ شده دیگه، چون اونا موجب حرمت ابدی میدونستن، نه حرام ابدی نیست، شما اگر میخوای برگردی راه داری، راه باز کردن، چون این آمد شکایت کرد به اعتبار اینکه خب زنم شوهرم یک کاری کرده که من برو حرام عبد شدم، خودشم دیگه اصلا نمیتونه کار کنه، باید از جدا بشم من. این آیه در مقام اینه که نه بابا، کسانی که ظاهر میکنن دو مرتبه میخوان برگردن به اراده بالاخره از اون که ادامه زندگی و استمتاع دارن یک کفاره بدن، مسئلهش تمام میشه. و این منافعت نداره که حالا اون شوهر مخاصه بعید داره راه حضرت یعنی از این خدای متعال داره راه باز میکنه، صورت اینه که اون وقت بنابراین ثم یعودون لما قالو، یعنی شما ناراحت نشین از این که اون زمان جاهلیت اگه کسی این کاری میکرده دیگه اونجا از اون که اراده اوت هیچ اثری نداره دیگه این شده حرام عبد، میگن نه در اسلام اینجور مسئله ای نیست. بله. حالا اون هر چند مرتبه شما دارم گمان نمیکنم تأثیر داشته باشه، کفاره بده و دونه تو کار انجام بده، اون تا کفاره دیگه به خود به خودش کفاره واجب میخوان میکنه، پول داره یا فقرا میخواد اکرام بکنه، خب همین دیگه. ولی خب خود همین مطلب که این را گفته چون خودش حرامه دیگه، خود این حرامه، خود این قول و تماس با اویم قبل از کفاره حرامه، لذا خب خودش یک جریمه به اصطلاح داره. جریمش اینه که اگر میخوای بر تو اون تماس حلال بشه باید کفاره بدی. و در هر حال خیلی نداره بعد آقا چی میشیم تأکید تأیید همینه اراده عود میکنن ولی سعی کنن. این اراده عود تنها هم فایده نداره، باید قبل از تماسشون این کارو بکنن. اینطور نیست که حالا اراده عود میکنن و کار انجام بدن بعدم برن کفاره بدن، نه، من قبل ان یتماسا باید کفاره بدن، چون اگر این من قبل ان یتماسا نمی بود شاید این مطلب عدی اصاده نمی شود. خب تری رقبه بکنند و آزادند ولو بعد از تماس، میگن نه قبل از تماس باید این کار انجام بدن و بعد اون تماس بر اونها از کنم که حلال میشه. و الان یه حال این مخواستم بره اون جهت که اون هفته صحبت شد این جهت ملحوظ باشه که رو هم رفته، ما نمیتونیم خیلی تأیید کنیم اون وجه اولی را که گفته شده، همین سم یعودونه را بر اساس اون چی که حالا توافق داریم داره با ظاهر آیان توافق بیشتری داره و کلمات اهل تفسیر هم تقریبا از امامیه به همین قائل شدن، لذا از هر همین وجه هست. خب تکرار میکنند یکشین دو مرتبه توبه میکنند و رجوع میکنند به اون چیزی که درباره او صحبت کردند. اونا صحبت کرده بودند که حرام است، یعنی به اصطلاح تماس، نه بر میگردن در او کلامشون بر میگردن که اندر از کنم تجدید نظری میکنند و حالا میخوان دیگه ارتباط برقرار کنند. یعودون لما قالو، گفتن لما قالو فیه، گفتن این ما قالو مراد مقالو فیهه، یعنی دو مرتبه میخوان رجوع کنن به زنشون، تمام اینجور معنا کردن. وقت از کنم که فتحریر و رقبت من قبل ان یتماس. خب این دیگه راجع به این قسمت آیه بود. کفارهی که در اینجا گفته شده کفاره مرتب است که در خود آیه تصریح داره، تحریر و رقبت من قبل ان یتماسا، در آیه چهارون فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین، من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام و ستین مسکینا ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. وقت دیگه این احکام فقهی زهار هم زیاده تا حدی، مثلا از جمله گفتن زهار همون شرایطی که در طلاق هست در زهار هم هست، که اگر میخواد زهار مؤثر باشه که موجب حرمت تماس، زهاری موجب حرمت تماس هست که شرایط طلاق باید درش وجود داشته باشه، شهود عدلین و در حال طهر و اینا، که اینا دیگه در همین رساله های عملیه مثل تحریر و وسیله و اینها منهاج و کتب فقهی که دیگه خودتون خوندید دیگه در لمعه و امثال اینها هم از کنم هست، که اونا دیگه علی حال از چیزهاییست که به نص اونا به نص ثابت شده دیگه، یعنی در حقیقت اطلاق مثل سایر احکامی که در قرآن کریم به اجمال ذکر میشه، از کن که تفاصیلش دیگه در روایات و این حرفا هست. اگر مثلا لو کرر الوعد تکررت الکفاره، از کن دور شما، چون اگر کسی قبل از تماس قبل از کفاره رفت وعد کرد، یک کفاره باز باید یک کفاره برای زهار بده، یک کفاره هم برای وعد بده، اگر چند مرتبه انجام شد باید چند مرتبه تکرار بشه. این دیگه چیزاییست که از کنم که در فقه مطرح شده، اینا از فعلا از محل بحث آیه ما خارجه. این حاصلی بود در ارتباط با آیه کریمه زهار. حالا مثلا از جمله صیغه زهار آیا به چه صورته؟ انت علی که زهر امی، یا اگه بگی که زهر عمتی، زهر خاله، اینا در روایت آمده گفتن که فرق نمی کنه. عربی ها رو شاید عربیتون شرط نباشه، به احتمالا عربیت شرط نباشه، دار یادم نیست اینه، نمیدونم بگم، چون در طلاق که عربیت شرطه، اگر بگن زهارم حکم طلاق رو داره بوده نده که یه صیغه خاص همشه، این الان در ذهنم نیست. هست اصلا خودتون میتونید مراجعه کنید دیگه، شما بالاخره از فضلا هستید، یعنی فروع رو خودتون مراجعه کنید. حالا اون در زهار عدم دور شما مثلا انت علی که زهر امی مطرح شده، اگر که ام نباشه بگه عمتی خالتی، در روایت هست که اینم در حکم امه، حتما ام خصوصیت نداره، صیغه دیگر هم ملحق کردن به این. یا مثلا فرع دیگری که انت علیه بگه مثلا که بطن امی یا که ید امی، اینا چیه؟ اینجا هم باز همطور بحثایی هست که ملحق میشه، حالا شاید هم بعدش مورد اختلاف باشه که اینا یه فروعیست که در روایات اینا ذکر شده، خیلی هاش در روایات هست و از کنم شما دیگه باید در تفاصیلش به مسائل فقهی و روایی مراجعه بشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در بحث بعد از آیات دو طایفه از آیات دیگه مونده در روافق نکاح، یکی ایلا یکی لعان، که بعد بحث تمام بشه، که آیات ایلا و در یعلون من نسائهم که در جلسه بعد